بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه قبل عرض کردیم که مرحوم آخوند به مدعای مرحوم شیخ در این مسئله، مبنی بر این که این مسئله از مسائل عقلی علم اصول است، پاسخ دادند و فرمودند که در یک مسئله هم میشه از ملازمه عقلی بحث کرد، هم از ملازمه لفظی. بحث از یکی نافی بحث از دیگری نیست. اما مرحوم محقق اصفهانی ایرادی گرفتند بر مدعای مرحوم آخوند. ایشون می‌فرمایند که در بحث مقدمه واجب، در ابتدای بحث، مرحوم صاحب معالم یه ادعایی کرده بود در اونجا و فرموده بود که بحث از وجوب مقدمه مربوط است به بحث از دلالات سگانه لفظ، مطابقی و تضمنی و التزامی. یعنی می‌خوایم ببینیم که آیا وقتی لفظی دلالت بر وجوب واجبی کند، به یکی از این دلالات سگانه دلالت بر وجوب مقدمه آن واجب هم می‌کند یا نه. این مدعای مرحوم صاحب معالم بود در اونجا. مرحوم آخوند در اونجا به صاحب معالم اشکال گرفته بود. فرموده بود که بحث از دلالات لفظیه بحثی اثباتی است نه ثبوتی. یعنی لفظ خودش نمیاد ملازمه درست کنه واسه ما، که ملازمه در رتبه سابق هست، بعد لفظی که بالمطابقه دلالت بر ملزوم دارد بالملازمه هم دلالت بر لازم پیدا میکند، پس ملازمه در رتبه متقدم بر دلالت لفظ است و بحث از دلالت لفظ مربوط به مقام اثبات نه مربوط به مقام ثبوت. در حالی که در بحث از مقدمه واجب، اینا همش حرفای آخوند اونجاها، در بحث از مقدمه واجب بحث ما در این است که آیا ثبوتاً ملازمه ای وجود دارد بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه یا نه. پس بحث در مقدمه واجب رتبتاً اصلا مقدم است بر بحث از دلالات لفظیه و ارتباطی به دلالت لفظی پیدا نمی کند. مرحوم محقق اصفهانی می فرماید آقا الکلام همان فرمایشی که شما در آنجا در بحث مقدمه واجب داشتید و اشکالی که به صاحب معالم گرفتید، الان در اینجا به مدعای خود شما وارد است. مادامی که بحث ثبوتی از وجود ملازمه بین حرمت عمل و فساد آن رو نتونیم به نتیجه برسانیم، نوبت نمی رسد به بحث اثباتی از دلالت التزامی لفظی. شما اول باید ثابت کنید چنین ملازمه ای هست، بعد بگید حالا که هست لفظ بالملازمه دلالت بر این مطلب دارد. اینکه لفظ دلالت التزامی داشته باشد فرع وجود ملازم است. و این یه بحث اثباتیه، پس شما نمیتونید دوتا رو هم عرض هم قرار بدی، بگی من هم بحث میکنم از ملازمه عقلی، هم بحث میکنم از ملازمه لفظی. اینا طولی هن، عرضی نیستن. مرحوم آیت الله روحانی در صدد دفاع از آخوند و دفع اشکال مرحوم محقق اصفهانی برآمده. ایشون می‌فرماید که این که آخوند می‌فرماید ما اینجا می‌تونیم بحث بکنیم از دلالت التزامیه لفظی، منظورشون این است که ملازمه ای که در این مسئله موضوع نفی و اثبات قرار می گیرد، یعنی برخی آن را ثابت می کنند اثبات می کنند، برخی آن را نفی می کنند، ملازمه بیانی است که موجب دلالت لفظی می شود. این هر ملازمه ای نیست، ملازمه بیانی که موجب یک نحو دلالت لفظی هم می شود. بنابراین اشکال مرحوم محقق اصفهانی به آخوند وارد نیست. در واقع توجیهی که ایشون داره ارائه می کند از کلام آخوند اینه که اگر ملازمه از اقسام ملازمه بیان بالمعنى الاخص باشد، در این صورت لفظ می تواند به دلالت التزامی بر لازم دلالت کند. مراد مرحوم آخوند هم از این بحث، از این که در اینجا می تواند بحث از دلالت لفظیه باشد، دلالت لفظیه التزامیه، اینه که میشه بحث کرد که آیا چنین ملازمه ای، یعنی ملازمه بیان بالمعنى الاخص، بین حرمت و بین فساد عمل برقرار هست یا برقرار نیست. ولی خب این توجیه هم اشکال فرمایش آخوند و برطرف فرمایش محقق اشکالی که محقق اصفهانی با آخوند گرفته بودن و برطرف نمی کن. برای اینکه وجود، حرف محقق اصفهانی این بود، می فرمود وجود ملازمه مقدم بر این است ثبوتن که لفظ بل مطابق دلالت کند بر ملزوم، تا اینکه بل ملازمه دلالت داشته باشه بر لازم. فرقی نمی کند این ملازمه ملازمه بیان بالمعنى الاعم باشد یا بالمعنى الاخص باشد یا هر نحو دیگری از ملازمه. مرحوم هاشم‌حمد حسین میگه آقا اینا طولی بحثاشون، عرضی نیست. اینکه نوع ملازمه چه نحوی است فرقی در مسئله ایجاد نمیکنه. نوع ملازمه هر چی میخواد باشه. به هر حال شما یه بحث ثبوتی داری یه بحث اثباتی. بحث ثبوتی مقدم بر بحث اثباتی است و ما در اینجا داریم در مورد بحث ثبوتی میخوایم نتیجه گیری کنیم و ببینیم وضعیت چگونه است. مادامی که مقام ثبوت برامون حل نشده باشه، بحث از مقام اثبات وجهی ندارد. بنابراین بهتره به جای این که مثل مرحوم آخوند بگیم ما میخوایم هم از ملازمه عقلیه بحث کنیم و هم از ملازمه لفظیه، یه جور دیگری مطرح کنیم که همان مراد مرحوم آخوند رو برسونه، اما این اشکال بهش وارد نشه. اونم این است که بگیم بحث از اقتضای نهی برای فساد عمل بحث از ملازمات است، اما از این که ملازمه عقلی باشد یا عرفی. در نتیجه باید مسائل علم اصول رو بر اساس این تقسیم بندی بیایم چیکار کنیم، به جای اینکه بگیم مباحث عقلی و مباحث لفظی، بیایم بگیم سه دسته است: لفظی، عقلی و استلزامات. استلزامات بالمعنى العام، هر گونه ملازمه ای، نه فقط ملازمه عقلی. فلذا مرحوم امام هم اینطور فرموده در این مسئله: الاولا تعمیم و عنوان البحث به حیث و یشمل العقلی و اللفظی حتی یناسب استدلالات القوم، فانهم تشبثوا تارتا بالدلالت العرفیه. دلالت عرفی یعنی چی؟ یعنی همان ملازمه عرفی. و اخرى بالعقلیه، فجعله ممحزا فی احدهما غیر مناسب، بل مع جعله كذلك یبقى فی عهده الاصولی بحث آخر، فلو تمحز فی العقلیه لبقی البحث عن دلالت لفظیه و بالعکس. اون بالا فرمود عرفیه، اینجا کردش لفظیه. اینجا بهتر بود، اینجا میفرمود چی؟ عرفیه نه لفظیه. فالمسئلت لیست عقلیتا محض ولا لفظیتا کذالک. این تعبیری که اولیشون بیان کرد تعبیر دقیق تری است. به جای لفظی بگیم چی؟ عرفی. یعنی چی؟ یعنی میگیم آه یک وقت عقل به ما میگوید که اگر چیزی حرام شد فاسد هم هست، استدلال عقلی براش داریم. یک وقت میگیم ممکنه عقل چنین چیزی نگه، عقل بگه مانعی ندارد، چیزی حرام باشد فاسد هم نباشد، صحیح باشد. اما برداشت عرفی از این مطلب چیست؟ عرف چی میفهمه؟ وقتی به عرف میگیم یک چیزی حرام است، آیا از این فساد عمل رو هم میفهمه یا نه؟ اون وقت وقتی که بحث و عرفی کردیم دیگه فقط منوط بر دلالت لفظیه نیست. چه فرقی داره وقتی میگیم عرفی و لفظی؟ وقتی میگیم لفظی دیگه شامل عرض شود ادله لبیه نمی شود، اما وقتی گفتیم عرفی، عرفی ادله لبیه رو هم میگیره. چرا؟ چون ملازمه عرفی بین حرمت و فساد است، نه بین لفظ و فساد. حالا این حرمت رو میخواد لفظ بیان کند، میخواد دلیل لبی بیان کند، فرقی نداره. پس فرق ملازمه عرفی با ملازمه لفظی اینجاست. اولا ملازمه عرفی مقام ثبوته نه مقام اثبات، در حالی که ملازمه لفظی گفتیم مقام چیه؟ اثباته. ثانیا وقتی میگی ملازمه لفظی فقط شامل ادله لفظیه میشود، در حالی که وقتی میگی ملازمه عرفی هم لفظیه رو میگیره هم لبیه رو. پس به این ترتیب معلوم شد ما چرا در عنوانی که اول آوردیم گفتیم بحث اقتضای نهی برای فساد از مسائل استلزامات علم اصول است، چون ملازمه الا ولابد ملازمه عقلی نیست. ملازمه عقلی یکی از ملازمات، ممکنه ملازمه عقلی وجود نداشته باشد اما ملازمه عرفی وجود داشته باشد. نگفتم میگیره، گفتم دوتا ملازمه است، هم عقلی هم عرفی، دوتا است. نه اینکه اگه گفتیم عرفی شامل عقلی هم میشود، عرفی جدا عقلی جدا، گفتیم از هر دو بحث میکنیم، هم از عقلی بحث میکنیم هم از عرفی بحث. نه همواره، همواره اینطور نیست. ممکنه در خیلی از موارد به واسطه ارتکازاتی باشد که به واسطه ادله عقلیه در اذهان عرف وجود دارد، این درسته، اما لزوماً اینطور نیست که هر جا ملازمه عرفی داشته باشیم ملازمه عقلی هم داریم. بله، اگه در جایی ملازمه عقلی باشد عرف نمیتونه بگه برخلاف ملازمه عقلی حکم بکنه. بگیم در اینجا عقل حکم میکند که هست، عرف میگه نه نیست، عرف برخلاف ملازمه عقلی حکم نمیکنه. اما اگر عقل در جایی بگه من ملازمه نمیبینم، نه اینکه ملازمه نمیتواند باشد، حکم به ملازمه نمیکند، عدم ملازمه نمیکند، عدم حکم به ملازمه است نه حکم به عدم ملازمه. اینا رو دقت کنید، عقل حکم به ملازمه نمی کند، نه حکم می کند به عدم ملازمه. تا بگید حکم عرف اینجا چگونه با حکم عقل داره تنافی پیدا می کنه. اگر عقل حکم می کرد به عدم ملازمه، عرف نمی تونست حکم بکنه به ملازمه. اما اگر گفتیم عقل حکم به ملازمه نمی کند، میگه من ملازمه نمی بینم، اینجا اشکال نداره، عرف بیاد چکار کنه؟ حکم به ملازمه کنه، بگه من ملازمه می بینم. کی؟ نه، عرف اصلا، عرف وقتی میگیم یعنی این که احکام عقلیه در مسائل عقلیه در ارتکاز عرف هست. آیا عرف میتونه حکم بکنه مثلا که جمع بین ضدین صورت میگیرد؟ اصلا چنین حکمی در نزد عرف معقوله؟ نه، بحث سلایق نیست. یه سری مبانی عقلی هست، بدیهیات عقلی، مبانی عقلی در اذهان عرف مرتکزه. عرف هر چقدر سلیقه بخواد به خرج بده بر خلاف بدیهیات نمیاد حکم بکنه، که نمیتونه حکم بکنه، چون حکم کردن اصلا خودش بر پایه یک سری مبانی است که این سری مبانی مبتنی بر اون بدیهیات عقلیه. لازم نیست نه ببینید، بدیهیات دارم میگم ها، نه غیر مستقلات عقلیه. غیر مستقلات عقلیه رو خیلی ها ممکنه متوجه نشن، اما وقتی میگیم مستقل عقلیست یعنی چی؟ یعنی هر کسی که بهش بگیم عاقل اینو فهمیده، عقلش استقلالا اینو درک میکنه، احتیاج به هیچ زمیمه دیگری نیست. اگر نفهمه باید در عقلش شک کرد، بگیم پس این عقل نداره. عرف که نمیتونیم بگیم عقل نداره. عرف نمیاد برخلاف مستقلات عقلی حکم بکنه. عرف عرف عقلاست دیگه. بله، نه به ما هو عاقل، به ما این که این مبانی عقلیه در نزد او هست، نه اینکه حالا لزوما بخواد بر اساس. بله، یک سری ممکنه که چیزهای دیگه تو ذهنش بیاد، چون وقتی میگی به ما هو عاقل یعنی فقط بر اساس عقل حکم میکند. نه، فقط بر اساس عقل حکم نمیکند، اما حکمش منافات ما مبانی عقلیه هم نداره. چی نیست؟ نه، امورات دیگه ممکنه درش مدخلیت داشته باشه. الان مثلا شما میگید که فلان عمل عرفاً اهانت است، عقل میگه چه ربطی به عقل داره؟ امورات دیگر ممکنه در مسئله دخالت پیدا بکنه، شرایط خارجیه بیاد دخالت پیدا بکنه. لزوماً اینطور نیست که هرچی که عرف حکم میکنه الا ولابد بر اساس خصوص مبادی عقلیه باشه. بله، عرض کردم عرف خلاف عقل حکم نمیکند. این دو چیزه. یه وقت میگید هرچی میگه مبنای عقلی داره، یه وقت میگی حرفی که میزنه خلاف مبنای عقلی نیست. ما نمیخواییم بگیم هرچی میگه مبنای عقلی داره، نه، امورات دیگر درش دخالت داره. اگه هرچی میگه مبنای عقلی داشته باشه دیگه عرف نیست که، این عقله. اما برخلاف مبانی عقلیه، یعنی مستقلات عقلیه ها، نه غیر مستقلات. غیر مستقلات وقتی شد یه صغرای و کبرای پیدا میشه غیر عقلی، اونو ممکنه عرف متوجه نشه، اونو بحث نداریم. اما وقتی شد مستقل عقلی، یعنی هر کسی که عاقل است به ما هو عاقل، این براش مکشوفه. پس برخلاف مستقلات عقلیه نمیتونه بیاد حکم بکنه. خب اینم مقدمه دوم. اما مقدمه سوم در خصوص این است که آیا بحثی که اینجا داریم فقط مربوط به نهی تحریمی است یا نهی تنزیهی را هم شامل است. مرحوم آخوند فرموده که عنوان مسئله ای که اصحاب مطرح کردند به نحوی است که ظهور در نهی تحریمی دارد. اما ملاک بحث شامل نهی تنزیهی هم می شود. مرحوم شیخ عمومیت و شمولیت ملاک بحث رو پذیرفته، فرموده درسته. اگه با ملاک بخوایم نگاه بکنیم، همان ملاکی که در نهی تحریمی هست در نهی تنزیهی هم هست. اما با این وجود این مسئله شامل نهی تنزیهی نمی شود. مرحوم محقق اصفهانی به حرف شیخ اشکال گرفته. می‌فرماید اگر شما پذیرفتید که ملاک عمومیت دارد، دیگه وجهی برای اینکه اشکال بگیرید برای شمول بس بر نهی تنزیهی وجود ندارد. حتما شامل نهی تنزیهی خواهد شد، برای اینکه معلول تابع علت، العلت تعمم و تخصص. اگر علت شمول پیدا کرد معلول هم وسعت پیدا میکنه، اگر علت زیغ پیدا کرد معلول هم به همان مقدار زیغ پیدا میکنه. شما میگید ملاک بحث شمول دارد. ملاک یعنی چی؟ یعنی علت. چطور پس میگید بحث شمول ندارد؟ اگه ملاک شمول دارد، بحث هم شمول دارد. اما اشکالی که ممکنه وارد بشه به عمومیت بحث اینه. بله. نه واقعا گفتن شامل نمیشه. آخون بهش اشاره کرده که اون کسانی که میگن شامل نیست، چرا شامل نیست، یه اشاره ای دارن. دارم میگم دیگه. اشکالی که ممکنه وارد بشه نسبت به عمومیت و شمول بحث اینه که عمومیت ملاک فقط در خصوص نهی از عبادات، برای اینکه صحت در عبادات به معنای موافقت امر است یا مطابقت مأمور معتی به با مأمور به، که این مطلب با طلب ترک قابل جمع نیست. حالا چه این ترک تحریمی باشد چه تنزیهی باشد فرقی نمی کنه. وقتی مولا ترک چیزی رو از من خواسته، معنی نداره بگم که این در این حال مأمورم به هم هست و معتیم به مثلا مطابق با مأمورم به هست و عمل صحیح هست. مثل کجا؟ اونا رو آقا توجیه کردیم دیگه. آقا اونا رو توجیهش رو شما نبودید در این بحثا قبل از عید، اینا رو مفصل رو توجیه کردیم. اصلا چرا میریم سراغ این که توجیه کنیم؟ چرا گفتن باید توجیه کرد؟ برای اینکه گفتن نمیشود چیزی در این حالی که مأمورم به هست منهیون ان هم باشد، چه منهیون انه به نهی تحریمی چه منهیون انه به نهی تنزیهی. چرا؟ برای اینکه نسبت بین احکام خمسه تضاد است. همان گونه که وجوب با حرمت نمی سازد، با کراهت هم نمی سازد، حتی با استحباب هم نمی سازد. نمی شود چیزی در این حالی که واجب است مستحب باشد. نسبت بین احکام خمسه تضاد. پس اگر چیزی شد مکروه، یعنی دیگه مأمورم به نمیتواند باشد. وقتی مأمورم به نتواند باشد، چطور شما صحبت از صحت میتونی بکنی اصلا؟ آقا بحث و جای دیگه نبر، بذار اینا رو میرسیم. این نهی از شرطه، بذار میرسیم اون آخرش، اینا بحثای دیگه است. لا تسلفی یعنی بحث نهی از شرط داره میکنه در اینجا. خب کجا بود بحثمون؟ بله. اما در معاملات صحت به معنای چیه؟ ترتب اثر. آیا این معامله اثر دارد یا ندارد؟ این بیع آیا ملکیت ایجاد کرد یا نکرد؟ این نکاح آیا زوجیت ایجاد کرد یا نکرد؟ و این منافاتی با کراهت ندارد. اشکالی که مطرح کردن اینه، گفتم به این جهت میتونیم بگیم که فقط عمومیت ملاک در بحث عبادات، در معاملات ملاک عمومیت ندارد. مرحوم آخوند پذیرفته اصل مطلب را که عمومیت ملاک فقط در خصوص عبادات و در معاملات نیست، اما فرموده این مطلب سبب نمی شود که بحث مزیق بشه. چرا؟ برای اینکه بحثی که ما میکنیم فقط مربوط به معاملات که نیست، که مربوط به عبادات هم هست. همین که بگیم در عبادات بحث موسع است و شامل نهی تنزیهی میشود، کفایت میکند که بگیم بحث شمول دارد، ولو در عبادات شامل نهی تنزیهی نشود. وجه فرمایش ایشون هم اینه که مراد از عمومیت بحث این نیست که بحث شامل نهی است مقید به این که هم تحریمی باشد و هم تنزیهی، که اون وقت اشکال شود که در معاملات چنین قیدی نداریم، فقط نهی تحریمی است، نهی تنزیهی در اونجا نیست. ببینید بحث نه جا نیفتاد، بحث هم در عبادات هم در معاملات. آخوند این کسی که اشکال گرفته، اشکالش اینه، این که شما میگید ملاک بحث عمومیت دارد، آیا در هر دو اینها عمومیت دارد یا فقط در یکی از اینها؟ میگه فقط در عبادات عمومیت دارد، در معاملات عمومیت ندارد. در معاملات ما فقط از نهی تحریمی صحبت میکنیم، به نهی تنزیهی کاری نداریم. چرا؟ چون نهی تنزیهی متضمن جواز عمل هم هست. وقتی متضمن جواز عمل شد اشکالی ندارد در این که بگیم اثر بر این عمل مترتب است، چون عمل جایزه. نه، اونو که آخوند قبول کرده که شامل نمیشه. ببینید بحث سرم، من همین دارم، دقت کنید توی بحث. کسی که داره اشکال میگیره میگه عمومیت ملاک فقط مربوط به چیه؟ عبادات. چرا؟ چون در عبادات ما برای صحت امر میخواییم، اما در معاملات برای صحت امر نمیخواییم، برای فساد منع میخواییم. تحریم منع دارد، اما تنزیهی، نهی تنزیهی منع ندارد، بلکه متضمن جوازه. پس در معاملات ما منع از عمل نداریم در نهی تنزیهی، پس نهی تنزیهی در معاملات بحث ندارد. اما در عبادات چون صحت امر میخواد و امر با نهی قابل جمع نیست، چه تحریمی چه تنزیهی، پس میتونیم بگیم در عبادات بحث شامل نهی تنزیهی هم هست اما در معاملات نیست. آخوند بعد میگه حالا که اینطوره پس نمیتونید بگید ملاک بحث عمومیت دارد. چرا؟ چون شما وقتی میتونیم بگیم ملاک بحث عمومیت دارد که این عمومیت هم مال عبادات باشه هم مال معاملات باشه. آخون میگه من قبول دارم که در معاملات ملاک بحث عمومیت ندارد و این عمومیت فقط مال عباداته، اما این سبب نمیشه که ما عنوان بحث رو مزیق کنیم. همین که عمومیت فقط مال یک بخشی از بحثم باشه، فقط مال عباداتم باشه، ما میتونیم بگیم عنوان بحث عام است. حالا ما میخواییم بگیم چرا آخوند این طور فرموده؟ توجیه فرمایش آخوند اینه، اگر کسی که ادعای عمومیت میکند منظورش این باشد که نهی مقید به این که هم تحریمی باشد و هم تنزیهی، بحث شامل چنین نهی است مقید به این که هم تحریمی باشد و هم تنزیهی، اون وقت ممکنه کسی اشکال بگیره بگه آقا در معاملات چنین قیدی نیست. اما اگر کسی گفت بحث شامل نهی است لا به شرط نسبت به این که تنزیهی باشد یا تحریمی، هرچی میخواد باشه. به نحو لا به شرط، عمومیت وقتی میگیم یعنی چی؟ یعنی به نحو لا به شرط، نه به نحو به شرط شی. یه وقت شما عمومیت رو به نحو به شرط شی در نظر میگیری، میگی نه به شرط این که هم تحریمی باشد و هم تنزیهی. اگر اینطور باشد میگه آقا در معاملات این شرط نیست. اما اگر گفتی نه لا به شرط نسبت به این که تحریمی باشد یا تنزیهی، اون وقتی که اشکال ندارد بگیم که نه به این ترتیب شامل بحث میشود. حالا در عبادات هم تحریمی و هم تنزیهی، در معاملات چی؟ فقط تحریمی. پس عمومیت بحث که میگیم باید ببینیم منظور از عمومیت چیست. شما دو جور میتونی بگی عمومیت، یک وقت بگی به شرط شی، یک وقت بگی لا به شرط. اگه به شرط شی در نظر بگیری اشکال مستشکل راه پیدا میکنه، اما اگر لا به شرط در نظر بگیری دیگه اون اشکال وجهی پیدا نخواهد کرد. آخون میگه لا به شرط در نظر بگیر، چرا به شرط شی در نظر میگیری؟ وقتی ما میگیم عمومیت دارد یعنی مشروط به این نیست که تحریمی باشد، یعنی لا به شرط، نه اینکه مشروط به این است که هم تحریمی باشد هم تنزیهی باشد. به شرط شی در نظر نمیگیرید. حالا بس ادامه ای هم دارد، مطالبی هم مرحوم میرزای ناینی دارد که انشالله عمری باشه جلسه بعد خدمتتون هست. و صلی الله علی محمد و آله.